با عرض سلام خدمت دانشجویان گرامی، میخوایم این جلسه و جلسه آینده درباره بحران تکرارپذیری صحبت کنیم در علم. عنایت بفرمایید که در قسمت اول ساعت گوشی ها رو، میکروفون ها رو باز نکنید. پس از اینکه من مطالب تموم شد، یه گزارش اجمالی در مورد موضوع دادم، بعد در موردش بهتون فرصت میدم که میکروفون ها باز بشه و در موردش صحبت کنیم. خب بذارید بحث رو با این شروع کنیم. از ابتداء شروع بیماری کرونا ما تقریبا دیدیم، به دفعات دیدیم که یک شواهدی عرضه شدن مبنی بر این که مثلا داروی الف یا شیوه درمانی الف در کاهش علائم بیماری یا مثلا در درمان اون مؤثر بودن. اما هنوز چند روز نگذشته بود که یک شواهد دیگه عرضه می شدن مبنی بر این که اون شواهد اول نادرست بودن. مثلا می گفته می شد که داروی الف مؤثر نبوده. حتی مواردی می دیدیم که می گفتن که داروی الف نه تنها مؤثر نیست، یا شیوه درمانی الف نه تنها مؤثر نیست، بلکه می تونه حتی اوضاع رو بدتر کنه. خب اگه قبول کنیم که پزشکی رایج بر یک پارادایمی در پزشکی رایج حاکم موسوم به پزشکی مبتنی بر شواهد، evidence based medicine، خب در این صورت یه پرسش بزرگی پیش روی ما قرار میگیره. اونم اینه که ما چه وقتی موجه هستیم که شواهد له یا علیه یک فرضیه یا یک نظریه، مثلا اینکه داروی الف علائم کرونا رو تخفیف میده، رو در پزشکی بخوایم مبنای اقدامات درمانی خودمون قرار بدیم؟ چه وقت موجه هستیم که در واقع این کار رو انجام بدیم؟ خب ساده ترین پاسخ این هستش که وقتی موجه هستیم این کار رو انجام بدیم و اون دارو رو مثلا به بیماران تجویز کنیم، که این شواهدی که داشته باشیم، این شواهد محصول روش‌های پژوهشی موثق باشند، یعنی پژوهش‌هایی که مبتنی بر آمار باشند، روش تحقیق به درستی رعایت شده باشه. اگر رعایت شده، خب پس ما مجاز هستیم. اگه این پاسخو بدیم، پیش‌فرض این پاسخ اینه که اگه شواهد ما محصول اون روش‌های پژوهشی موثق باشند، مبتنی بر آمار باشند، در تکرارهای بعدی این پژوهش کمابیش همین نتایج رو خواهیم داشت. خب و بنابراین به نفع مشابه بیماران دیگر رو هم درمان خواهد کرد. اگه بیماران گروه آزمایشی رو تونسته درمان کنه، پس سایر بیماران رو هم که مبتلا به کرونا باشن درمان خواهد کرد. خب اگر در واقع این شواهد فرضیه مورد آزمون رو توی اون گام نخست قبول کرده باشن یا رد کرده باشن، انتظار ما بر اینه که در گام‌های بعدی هم چنین کنه. امروز میخوام در مورد این صحبت کنیم که این پیش‌فرض ظاهراً مقبولی که الان ازش حرف زدیم با چالش‌های زیادی مواجهه و تقریباً الان دو دهه‌ای هستش، حداقل از 2012 به این طرف، که دیگه خیلی آشکار بحثش مطرح شده و موسوم به چالشی داریم، موسوم به بحران تکرارپذیری. خب اگر حالا پس ما نشون بدیم که داده ها نه تنها در پزشکی بلکه در سایر حیطه‌هایی که علوم تجربی رو باش سر و کار داریم، اینها با مشکلات روش شناختی مواجه هستند که در واقع باعث میشن که پژوهش های ما نتایجش موثق نباشه و تکرار نشه، در این صورت گویا علم با یک بحران اساسی مواجهه. یعنی مسئله فقط مربوط به پزشکی هم نیست، مربوط به سایر علومیه که با روش های تجربی کار میکنن. خب این بحران همونجوری که گفتم در سال 2012 بود که نام Replication Crisis یا بحران تکرارپذیری رو به خودش گرفت. این جدای اون در واقع در واقع نقد هایی است که به طور متعارف فیلسوفان به علم وارد میکردن. مثلا ما فیلسوفان زیادی داریم که مثلا در سنت قاره‌ای اون شأن ممتازی رو که علم در جهان امروز داره به چالش کشیدن. فیلسوفان قاره‌ای زیادی هستند. نمونه مثلا هایدگر رو شما میتونید ببینید که در مواردی علم رو کاملا به چالش میکشه، علم تجربی رو. در سنت تحلیلی هم یک فیلسوفان دیگری بودن که مثلا باز هم به یه عبارت دیگه این دفعه نه شأن علم رو بلکه خونسا بودن مشاهدات رو زیر سوال بردن و در واقع اعلام کردن که همه مشاهدات ما وابستند به اون نظریه ها و پیشفرض های نظری مشاهدگر، به عنوان نمونه تابسکون و فایرابند از این دست است. یه فیلسوفان دیگه هم تو همین سنت داشتیم که اونها عینیت آزمایش رو به پرسش گرفتن. اما جدای این مواردی که فیلسوفان نقد هایی رو وارد کرده بودن، این بار تفاوت در اینجا بودش که این چالش از سوی خود دانشمندان پیش رو نهاده شده بود. در واقع بعضی از یافته های تجربی گواهی بودن برای این که عموم داده هایی که گمان می کنیم که گمان داشته ایم که تا حالا که اینها موثقند، چندان هم موثق نبودن. خب در انتهای گفتار حالا به این نکته بر می گردم که به لحاظ روش شناختی چه نقدی به این دسته از شواهد تجربی وارده، چون آیا وارد دوچار دور نمیشیم اگر داده های قبلی نشون دادیم بی‌اعتباره، از کجا معلوم داده های جدید بی‌اعتبار نباشن و این در واقع دوچار یک دور شدیم گویا به لحاظ روش شناسی. یعنی لااقل باید به این پرسش پاسخ بدیم، اما فعلا از این میگذرم. خب اول بذارید یه خورده بحران رو براتون باز کنم که مسئله سر چی هستش. طی تقریبا دهه گذشته در شاخه های مختلف علوم آزمایشی، به خصوص علومی مثل پزشکی که با روش های آماری در پژوهش های خودشون کار میکنن، پزشکی، روانشناسی، روانشناسی ببیشه در شاخه های روانشناسی اجتماعی، جامعه شناسی و علومی از این دست، دیدن که بسیاری از یافته های منتشر شده در مجلات معتبر علمی زیر سوال هستند. به چه معنا؟ به این معنا که مثلا فرض کنید وقتی دانشمند در صدد تکرار اون آزمایش برمیاد، آزمایشی که قبلا یافته هاش توی مجله معتبری چاپ شده، اون نتایج رو به دست نمی آورد، یا اصلا کلا نتایج یه جور دیگه به دست می اومد، یا اگرم نتایج مشابهی به دست می اومد با اثر بسیار کمتری مشاهده میکرد که اون داده ها وجود دارن. خب به طور متعارف وقتی یه فرضیه آماری رو ما در سطح آلفای 5% چاپش میکنیم، یعنی با پی ولیوی 5% چاپ میکنیم و هر آلفایی که کمتر از این پی ولیو باشه چاپ بشه چاپ میکنیم، به معنای چی هستش؟ به معنای این هستش که اگه ما 100 بار این آزمایش یاد شده رو تکرار کنیم، انتظار داریم که حداقل در 95 بار نتایج قبلی به دست اومده باشه. هرچه آلفای ما کوچکتر باشه، خب این 95% رو به سمت 100% میل میکنه. یعنی مثلا اگه با آلفای 1% چاپ کرده باشیم، توقع داریم در 99% موارد همین نتیجه به دست بیاد. اما وقتی اومدن آزمایش های یاد شده رو تکرار کردن، در واقع دیدن نتایج کاملا متفاوته. در مواردی بود که حتی در یه ژورنال مثلا می دیدن در 70% موارد نتیجه دیگه ای میشه. خب این ببین عدد دیگه خیلی متفاوته، 70% با 5% اصلا قابل مقایسه نیست. یعنی که در واقع گویا اگر شما بخواستید در این ژورنال به صورت بلایند، به صورت ندیده شرط بندی کنید که آیا این یافته های این اگه تکرار کنید نتیجه به دست میاد یا نمیاد، شما اگه شرط بندی میکردید که به دست نمیاد، احتمال بردتون بیشتر از حالتی بود که شرط بندی میکردید که همین نتایج به دست میاد، در حالی که انتظار ما اینه که فقط 5% موارد شرط بندی ما با شکست مواجه بشه. و کمتر از 5 درصد، چون وقتی میگیم با پی ولیو 5 درصد یعنی با آلفاهای کمتر از اون، معمولا مثلا 2 درصد، 1 درصد، حتی کمتر 1000 و اینا مقالات چاپ میشه. بنابراین توقع داریم که در اکثریت، انتظار ما این بود که در اکثریت موارد نتایج چاپ بشن، تکرار بشن، اما تکرار نشده. خب حالا پس پرسش اینجا بودش که واقعا پس ما چقدر میتونیم به این یافته های موجود در این نشریات معتبر اعتماد کنیم؟ بعد پرسش بعدی این بودش که خب حالا علل این که همچین شرایطی رو داریم میبینیم چه هستن؟ من اینا رو میخوام در این مورد در این جلسه و جلسه آینده در این موارد با شما صحبت کنم. اجازه بدید یک تاریخچه بسیار مختصری از جریان رو خدمتتون عرض کنم. اول از همه اگر فرض کنید شما دانشجوی رشته علوم هستید، اگر واقعا دانشجویان رشته علوم شنونده این سخنان من باشند، که خب بسیاری از شما دانشجویان فلسفه علم لیسانستون در رشته های فنی و در واقع علوم پایه هستش، یک تجربه مشترکی رو همه ماها داشتیم. اون هم اینه که وقتی درس آزمایشگاه داشتیم میدیدیم که علارغم این که در واقع تمام دستورالعمل های توصیه شده برای به ثمر رسیدن یک آزمایش رعایت می کردیم، اما به نتیجه مطلوب نمی رسیدیم و در واقع نمره مطلوبی از اون درس نمی گرفتیم به خاطر اینکه به نتایج مطلوب نرسیده بودیم. تا 20 سال پیش کمتر کسی فکر می کرد که این تجربه مشترک همه ماها ممکنه بعداً به یک بحرانی در علم بیانجامه. سال 2005 یک پژوهشگر علوم پزشکی به اسم یوانیدس، این ایشون اومدش و به جایی که این بار بیاد و به دانشجوها بگه که برید این پژوهش ها رو تکرار کنید و بعد بهشون نمره کمی بده، بگه که به خاطر که نتونستید نتایج رو به دست بیارید، گفت خب خودم بیام یک سری از این در واقع پژوهش ها رو تکرار کنم. خب این بار فرقش با حالت قبلی بودش که شما دیگه اگه نتایج تکرار نمیشد نمیتونستید علت رو به کم تجربگی اون دانشجو نسبت بدید، بلکه یک پژوهشگر بنامی که خودش استاد این درس بود خودش نمیتونست در واقع نتایج رو تکرار کنه و در نهایت هم در سال 2005 مقاله چاپ کرد و در اون مدعی شدش که عموم در واقع یافته های نشر یافته در مجلات معتبر اینها نتایجشون کاذبند. خب دعوی خیلی دعوی بزرگی بود، یعنی عنوان مقاله اصلا همین بود و عنوان مقاله یک دعوی بزرگی بود. یک مرتبه یک پژوهشگر بنابی در علوم پزشکی، یعنی یک دانشمندی که این دفعه فیلسوفی نبود که داره از بیرون در واقع علم رو نقد میکنه، بلکه یک پژوهشگری که خودش صاحب مقالاتی در ژورنال های معتبر علمی هستش، خود ایشون داشت میگفتش که مشکل اساسی است و اصلا اگه برید تکرار کنید عموم اینها تکرار نمیشن. خب پس وارد یک فاز جدیدی شدیم. در واقع وقتی بحث یه خورده بالاتر گرفت، یعنی وقتی که یوانیدس این بحث رو مطرح کرد، خب عده‌ای باش همصدا شدن، گفتن راست میگه، ما هم تجربه مشابهی داریم، و عده‌ای هم که طرفداران همین شیوه علوم بوده اونها میگفتن شما در واقع رفتی، خب این که یک تعدادی از در واقع مقالات رو انتخاب کردی و تکرار نشده نتیجه چیز خیلی دور از انتظاری نیست، شاید شما رفتی اتفاقا همون مقالاتی رو انتخاب کردی که در زمره اون 5 درصدی بودن که ما انتظارش رو داشتیم چاپ نتیجهش تکرار نشه. و وقتی بحث بالا گرفت، دانشگاه ویرجینیا در آمریکا اومد و یه بودجه قابل توجهی در حد مثلا 5-6 میلیون دلار رو اختصاص داد تا بیان و دعاوی از این سنخ رو بررسی کنن و دیگه بیشتر از این به اعتبار علم خدشه وارد نشه. کاری که کردن، اومدن به عنوان نمونه 3 ژورنال معتبر روانشناسی رو انتخاب کردن، 3 تا از ژورنال های مطرح رشته روانشناسی رو انتخاب کردن که در همه ژورنال ها آزمایش های روانشناسی انجام می شد و در واقع مجلات مقالاتی رو چاپ می کرد که محصول قسمتی از روانشناسی است که موسوم به روانشناسی تجربی. 100 تا مقاله به صورت رندوم انتخاب شدن. نمونه گیری تصادفی بود. همه مقالات هم مربوط به همین 3 تا مجله و در همشون هم در سال 2008 به چاپ رسیده بودن. یعنی اومدن قواعد در واقع نمونه گیری رو رعایت کردن. قشنگ اول جمعیت چیز رو مشخص کردن، گفتن که از کجا داریم نمونه گیری میکنیم، نمونه گیریمون رندومه و حالا میایم آزمایشمون رو در واقع این ستار انتخاب میکنیم و تلاش میکنیم که آزمایش ها رو به نحوی حتی الامکان مشابه با اون چه که خود اون پژوهش های اولیه انجام شده بود تکرار کنیم. یافته های این پژوهش در سال 2011 چاپ شد و نتیجه هم بسیار مایوس کننده بود. در واقع فقط 35 تا از این مقالات تکرار شده، اون هم با یه آلفایی بسیار کمتر از اون آلفای ادعا شده در مقالات اصلی. خب بنابراین نشون داده شدش که احتمال خطا نوع اول، یعنی که یک مقاله چاپ بشه که مدعی هستش که یک رابطه بین پدیده ها وجود داره در حالی که واقعا چنین رابطه ای وجود نداره، بسیار بالاتر از دعوی بود که مقاله اصلی داشت. احتمال خطای نوع اول خیلی بیشتر از اون 5% بود که معرفی میشد. آلفا رو بهش میگن احتمال خطای نوع اول یا خطای مثبت کاذب. یعنی که پژوهش شما نشون داده که داروه موثره، مثبت یعنی داره میگه مثبت، ولی کاذب به حرفش، در واقع داروه موثر نیست. این خطا رو بهش میگیم خطای نوع اول که با آلفا بهش نشون میدیم، یا خطای فالس پوزیتیو بهش میگیم. خب پس وقتی که ما انتظار داشتیم 95 تا یافته تکرار بشه، اما 35 تا یافته تکرار شده بود، پس حق کاملا با یوانیدس بود. از این به بعد در واقع از سال 2011 که این بحران دیگه، وقتی که اومده بودیم و به شیوه آزمایشگاهی کار رو انجام داده بودیم و در واقع نمونه گیری هامون مطابق با همون چیزی بود که آمار به ما توصیف میکرد، دیگه نمیشد خطا رو انداخت به گردن یوانیدس که بگم بهش بگیم که شما گزینشی رفتی بعضی ها رو انتخاب کردی. اما چون مقالات همشون از یه هیتهی به اسم روانشناسی انتخاب شده بود، خب طبعاً اولی جایی که میشد چیز کنیم حملات رو متوجه خود رشته روانشناسی بگیم، بگیم در روانشناسی هست که این همچین حرفی هستش، در حالی که خب در واقع یوانیدس اصلا حرفش در مورد بیشتر رشته پزشکی بود تا روانشناسی. بحث که بالا گرفت سال 2012 نام بحران تکرارپذیری دیگه وضع شد و در واقع وقتی نام گذاشته شد، یعنی کلمه کرایسیس به این تکرارپذیری اطلاق شد، به این بحران چیز شد اطلاق شد، از این به بعد دیگه در واقع به رسمیت شناخته شد که بله یک مشکلی واقعا در علوم هستش. خب حالا این که مشکل چقدر جدی هستش و در واقع این خودش اولی سوال بود که خب ببینیم آیا فقط مربوط به روانشناسی هستش یا سایر رشته ها هم گریبانگیرشون هستش. پس سوال اولی بودش که مشکل چقدر جدی است. اگه میدونستیم مشکل چقدر جدی است، حالا بعدش سوال بعدی این بودش که علل این پدیده‌ای که الان باش مواجه هستیم کدام است. یعنی الان تبیین‌خواه ما خودش برخلاف اون چیزی که دانشمندان همیشه تبیین‌خواهاشون یک پدیده جزئی در خود علمه، این بار گویا کلیت علم خودش این بحرانی که درش ایجاد شده بود یک تبیین‌خواهی بود که نیاز به توضیح داشت چرا اینجوری شده جریان. خب اگه میتونستیم پاسخ خوبی به این دوتا سوال بدیم، حالا اون وقت امکان این هم وجود داشت که حالا بگیم راه حل چی هستش. یعنی تا وقتی که ما نمیدونستیم بحران چقدر جدیه و علل بحران کدوم هستن، خب طبعا پیدا کردن راه حل هم کار ساده ای نبود. خب اما سوال مشکل چقدر جدی است؟ خب میشه به نحو پیشینی درباره یک شدت یک بحران و عوارضش سخن گفت، همون جوری که فیلسوفان این کار رو میتونن بکنن. اما دانشمندان معمولا ترجیح میدن که پاسخ چنین پرسش هایی رو به نحو تجربی به دست بیارن و همین کار رو انجام دادن. اومدن و یک همه پرسی بزرگی از خود دانشمندان انجام دادن و در واقع از 1576 دانشمند برتر جهان این پرسش رو پرسیدن که به نظر شما مشکل چقدر جدیه. خب در واقع نتایجم بعدن در یک ژورنال بسیار معتبر در خود نیچر چاپ شد، در سال 2016 نتایج در نیچر چاپ شد. فقط 3% از افراد گفتن که بحرانی وجود نداره و البته 7% هم اصلا ابراز بی اطلاعی کردن از این بحران. کمایی که واقعا جالبه که در کشور خودمون طی یکی دو سال گذشته وقتی من با دوستان مختلف صحبت میکردم، کسایی که در دپارتمان های علوم هستن، اصلا عموما ابراز بی اطلاعی میکردن که اصلا هم چیزی رو نشنیدن. و خب این فقط در کشور ما نیست، حالا خواهم گفت چرا اینجوری هسته، چون یکی از در واقع عللش اینه که تو جلسه بعد خواهیم دیدش که خب اینجوری باید اصلا باید یک نوع جدیدی علم ورزی کردش و این خیلی مطلوب سیاستگزاران علمی نیستش و بنابراین نه تنها در ایران بلکه در همه جای دنیا عموم سیاستگزاری ها بر این هستش که این بحران ندیده گرفته بشه. اما وقتی از خود دانشمندان برتر میپرسیدیم که چقدر بحران جدی است، 90% وجود بحران رو پذیرفتن. 90% شامل یک 38% بودن که میگفتن بحران وجود داره اما خفیفه، اما 52%، پس یعنی بیش از نیم، 52% از دانشمندانی که مورد پرسش قرار گرفتن گفتن که یک بحران اساسی ما در علم داریم. خب اینا دانشمندان، اینا جزو در واقع خودشون کسایی بودن که این بار گفتم یک فیلسوف نبود یا فقط یک یوانیدس نبود، این بار یک دسته بزرگی از کسانی که خودشون در نیچر، در ساینس، در لنست، در معروفترین ژورنال های بین المللی مقاله چاپ کرده بودند و یک دو مقاله هم چاپ نکرده بودند. اصلا علتی که انتخاب شده بودن این افراد، افرادی بودند که همشون پژوهشگران حرفه‌ای بودند و صاحب صدها مقاله بودند. از این افراد ارزیابی خواسته بودند، سوال پرسیده بودند و اینها این عدد رو گفته بودند. همینجا خودش نشون میده اگر شما میرفتید سراغ شاید دانشمندانی که کوچکتر بودند و اونها شاید اتفاقا عدد بیشتر میشد. بعدا خواهم گفت چرا، چون اینها خودشون اون افرادی هستند که مقالاتشون در این مجلات چاپ شده، در واقع نقد به اینها به طور غیر مستقیم نقد به خود این دانشمندان هم هست. با این حال که نقد به خودشون بود، 52% گفتن بحران خیلی بحران جدی هستش. خب پس فهمیدیم که مشکل خیلی مشکل جدی هستش. تو همین نظرخواهی از دانشمندانی که مورد پرسش بودن درباره علل بحران هم نظر خواستن. گفتن آقا به نظر شما علت بحران چی هستش؟ من علل مختلف رو بعدن خواهم گفت، ولی دو تا علت بیش از سایر علت ها مورد توجه بود. یکی مشکلات پیرامون آمار و روش تحقیق بود. یه مشکل بود که میگفتن میخواستن تقصیر رو گردن آمار و روش تحقیق بندازن. به نظر من اینها عموم اون افرادی هستن که وجود بحران رو میپذیرن اما در واقع میخوان در درون خود علم بحران رو حل و فصل کنن. و دسته دوم، یعنی ایراد دوم، اون اشاره به اون فشارهای اجتماعی بود که بر دانشمندان وارد میشه برای اینکه سریع مقاله چاپ کنن و زیاد مقاله چاپ کنن. اما خب غیر از اینها به عوامل دیگری هم اشاره شد. اجازه بدید علت بحران رو برای اینکه بخوام یه دستبندی انجام بدم از علت بحران، از این مقاله نیچر خارج بشم و یک نگاه کلی بندازم ببینم که تو بقیه مقالاتی که در مورد علل بحران اشاره شده به چه عللی اشاره شده، اونها رو بتونم دستبندی کنم، یک موردم خودم البته به اونها اضافه میکنم. من میتونم 5 در واقع علت اصلی رو معرفی کنم. برخی از اینا رو نگاه میکنیم میگن علت رو باید در شرایط آزمایش و به ویژه در مدل‌های آزمایش جستجو کرد. هر کدوم اینا رو خواهم گفت چی، اول 5 تا رو معرفی کنم. دومی که علت رو باید در اختلاف آزمودنی هایی که در این گروه ها هستن، باید اونا رو علت رو اونجا جستجو کرد. یعنی ممکنه آزمایش الف در بر روی یک دسته بر یک گروه از آدم ها انجام شده باشه، آزمایش دوم بر یک گروه دیگه. اختلاف این دوتا گروه باعث میشه که نتایج متفاوت باشه. دسته سوم مشکل رو میداختن به گردن آزمایشگران. خود این دو دسته تقسیم میشد، این که سوداری های شناختی آزمایشگران رو بهش اشاره کنیم، و دومیشی که نه، آزمایشگران بیان و واقعا یعنی یک تقلب هایی رو انجام بدن. این پس مشکل برمیگرده به آزمایشگران. دسته چهارم که گفتم بیشترین طرفدار رو داره، این هستش که مشکل در روش های آماری مورد استفاده است. و دسته پنجم مشکل رو در زمینه اجتماعی تولید مقالات علمی در واقع میدونن. من خواهم گفتش که در ادامه خواهم گفت که چرا نباید مشکل رو تنها به گردن روش های آماری بندازیم و در واقع چه خطای بزرگی رو داریم اینجا مرتکب میشیم. به نظر من مشکل ایراد پنجم ایراد اساسی تریه، و ایراد پنجم در واقع زمینه ساز برخی از اون ایرادهای دسته اول هم هست. یعنی ایراد پنجم چی بود؟ این که بگیم ایراد در زمینه اجتماعی اقتصادی سیاسیه که در واقع در سیاست گذاری های تولید مقالات علمی هستش. و به نظر من انحراف های بزرگ از یافته های اولیه رو باید متواضعانه بپذیریم که محصول این آخری هستش، نه این که محصول اولیه. خب بیایم یک به یک اینا رو یه بررسی کنیم. خب وقتی بگیم که مشکل در شرایط آزمایش هستش، به این معنی هستش که در هر آزمایش ممکن هستش که بی شمار عوامل بر پدیده مورد بررسی ما اثر بذاره. مثلا فرض کنید که پدیده مورد مطالعه ما ابتلا به کرونا هستش، و فرض پژوهش ما همین هستش که ابتلا به کرونا محصول اندرکنش 3 عامله. مثلا عامل های بذارید اسم نبرم، مثلا بگم 3 عامله، مثلا X و Y و Z، 3 عامل خیالی X و Y و Z، وقتی اینا باشن اینا باعث کرونا، یعنی در واقع ابتلای به کرونا را تسهیل میکنه. خب اما هر دانشمندی در اون مدل پژوهشی خودش، مدل آزمایشی خودش، تنها یک تعداد بسیار کمی از عوامل رو میتونه وارد کنه، در حالی که هممون میدونیم که عوامل دیگری هم بر رخداد پدیده مورد مطالعه ما اثر دارن. این فقط این عوامل های X و Y و Z نیستن، خیلی عوامل دیگر تأثیر دارن. اما گفتن این که عوامل زیادی بر ابتلا به بروز کرونا، ابتلا به کرونا مؤثر هستن، این خیلی مفید فایده نیستش. پاسخی صحیح هستش اما راهکاری عرضه نمی کنه. در واقع به ما میگه که به طور در فهوا داره میگه هیچگاه بحران تکرارپذیری رو نمیشه چاره کرد. چرا؟ میگه با برخی از اقدامات میتونیم در سایر قسمت ها از وخامت اوضاع کم کنیم، اما در واقع راه حل واقعی وجود نداره. در فهوای این سخن نهفته است که ما با یه دوراهی مواجهیم، یا میپذیرید که آزمایش کردن کاری بیهوده است، و یا بی که باید در واقع با این همین مدل های خطاپذیری که تکرار ناپذیری رو به همراه دارن با همینا سر کنید. خب ممکنه بگیم نه بابا، یه راهکار بدیلی وجود داره، اونم اینه که بیایم فاکتورهای بیشتری رو وارد مدل آزمایشی بکنیم. خب اگه عوامل بیشتری دخیلن، چرا عوامل بیشتر رو در نظر نگیریم؟ من به شما میگم که این پیشنهاد ممکنه در بد و امر معقول به نظر برسه و در مواردی هم واقعا کارآمد باشه، اما با یک مشکل روش شناختی مواجهه، مشکلی که در واقع اون رو بی ربط میکنه به بحران تکرارپذیری. چرا؟ چون هر چقدر هم بر تعداد اون عوامل یا فاکتورها بیافزایی، یعنی ایکس و وای زدمون هر چقدر هم تعدادش رو زیاد کنیم، مشکل کماکان باقی میمونه. چون تعداد فاکتورهایی که در هر پدیده دخیل هستن، تعداد این فاکتورها بیشماره. در واقع اون دانشمند، در واقع دانشمند ما با پیشفرضهای نظری خودش از میان این بیشمار فاکتور میاد ایکس و وای و زد رو انتخاب میکنه. خب اگه حالا یه دانشمند چهارمی باشه که مثلا یه دانشمند دیگری باشه که بخواد یه عامل چهارمی مثل تی رو هم واردش کنه و بگه که این هم بر ابتلا به کرونا موثره، میتونه یک مدل آزمایشی جدیدی رو طراحی کنه برای ورود به تی. اما دقت کنید، در این صورت دیگه اون در صدد آزمون مدل اول نبوده. طبعا ما چنین آزمونی رو نباید تکرار آزمون نخست در نظر بگیریم. چرا؟ چون خودش یک فرضیه جدیده. خب اما این که عامل دیگری مثل تی باعث شده باشه که نتایج آزمونی که تنها با اون عوامل ایکس و وای و زد انجام شده تکرار نشه، بسیار هم محتمله. این چون یک عامل اضافه کردیم، خب وقتی این عامل اضافه شده معلومه که انتظار نداریم که یافتهای اولیه تکرار بشن. اصلا علتش اینه که این در واقع تکرار اولیه نیستش. اما اگر نتایج اولیه تکرار نشدن، اتفاقا خیلی هم خوشحال میشیم. یعنی اینجاست که این تکرار نشدن نیست که الان تو بحران تکرار پذیری دارن ازش حرف میزنن. این اتفاقا یک فرضیه جدیده که مطرح شده و این راه رو بر پیشرفت علم باز میکنه. مثلا فهمیدن که به عنوان مثال، مثلا کمبود ویتامین D هم اثر داره. حالا اگه اثر داره و نداره اختلاف نظر. خب مثلا یک فاکتور چهارمی رو اضافه کردن و به این ترتیب ما به فهم جدیدی از جهان رسیدیم. خب اما افزودن به هر عامل جدیدی مثل تی، در واقع به اون مدل آزمایشمون وقتی یه عاملی مثل تی رو اضافه میکنیم، توجه کنید که یک خطای اندازه‌گیری جدیدی رو هم وارد سیستم هم میکنه، وارد مدل هم میکنه. خب قبلا 3 تا عامل رو اندازه میگرفتم، الان 4 تا عامل رو اندازه میگیرم و اگه تعدادش بیشتر کنیم 5 تا عامل رو اندازه میگیرم. و به علاوه وقتی جریان پیچیده‌تر میشه که اندرکنش های اینها رو هم باید در نظر بگیریم. خب وقتی خطاهای اندازه‌گیری بیشتری رو شما وارد سیستم می‌کنید، طبعا در تکرار پذیری‌های بعدی شما توقع دارید که تکرار نشه. چرا؟ چون یک عامل خطای جدیدی وارد مدل آزمایشیتون شده. خیلی خوب. خب اما پس یا ممکنه اصلا یه مرتبه بعضی از اینها بخوایم یه عاملی رو کم کنیم. پس این موارد رو با منظورمون از تکرار پذیری این موردا نیست. بذارید اگه میخواید بذارید با یه مثال ملموستری براتون بگم، مثالی که شما قبلا باش خیلی خوب آشنا هستید. فرض کنید یه آزمایش انجام دادیم و یه رابطه خطی میان دما و فشار در گازها رو پیش بینی کردیم. خب در تکرار آزمایش همون نتایج به دست نیامده. این نوع تکرار نشدن ها برای پیشرفت علم خیلی هم خوبه. چرا؟ چون به عنوان نمونه دانشمند دیگه میاد پیشنهاد میکنه به ما که میگه آقا حجم رو هم وارد کنید، عامل حجم رو هم وارد کنید. پس یه مداخله گر دیگری در رابطه میان دما و فشار ممکنه وجود داشته باشه به اسم حجم، که اون رو هم باید اندرکنش اون رو هم شما در نظر بگیرید. خب و اگه مثلا باز هم در آزمایش های بعدی پی وی به تی مثلا مقدار ثابتی است، دیدیم نه مقدار ثابتی نیستش، این بار هم ممکنه که این مرتبه بیایم و چیکار کنیم، یک عامل دیگری رو هم مثلا وارد کنیم، مثلا جنس گاز رو هم در مدل وارد کنیم. بنابراین تکرار ناپذیری وقتی داریم میگیم، منظورمون این موارد نیست. این موارد اتفاقا گفتم خیلی هم به پیشرفت علم کمک میکنه. خب پس بریم سراغ علت دومی که بحران دوچار بحران هست. اجازه بدید که این قسمت دوم رو بذارم برای جلسه بعد، چون الان تعداد پرسش هایی که پایین نوشته شده میبینم تعدادش داره زیاد میشه و در ادامه این جلسه به این پرسش هایی که اینجا الان مطرح کردید بپردازیم و بعد میام و در جلسه بعد علت های دیگر رو بررسی میکنیم. خب پس من فعلا ضبط رو قطع میکنم تا به پرسش های شما بپردازیم.